اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله العظيم.
اذان ظهر با افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم حجت ابن الحسن صلواتك على وعلى ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
خدایا شکرت که به من توفیق سجده به درگاهت رو دادی. خدایا شکرت که منو از نعمت بزرگ بندگی خالصانه خودت برخوردار کردی و از کفر ناسپاسی دورم کردی. خدایا شکرت که منو در مساجد که خانه امنی برای بندگی توه پذیرفتی. خدایا شکرت، شکرت که هرگز منو از صف نمازگزاران صادقت جدا نکردی. خدایا شکرت که عبادتهای اندک منو میپذیری و منو در سایه مهر خودت پناه میدی. خدایا شکرت که به من لذت سجده کردن در پیشگاه خودت و عبادت خالصانه فقط برای خودت رو چشوندی. خدایا شکرت که به من توفیق انجام کارهایی تنها برای خودت رو دادی. خدایا شکرت که به سجده های کوتاه و عبادت های عجولانه من پاداش های بزرگی میدی.
حالا حدیث امروز راجع به بندگیه، چی کار کنیم بندشیم؟ روایت از امیر رسول فرمان العبودیت و خمسه و اشرا، پنج تا پنج چیز اگه عمل کنی بنده خدا میشی. حدیث حفظ کنیم العبودیت و خمسه و اشرا. یکی خلاء البت، شکم آدم از حروم خالی باشه، از حلالش هم پرخوری نکنه، اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. شکم پرخوری خیلی بده، مخصوصا از حرام کسی بخوره. روایت داره یه لقمه حرام کسی بخوره تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. پدر آدم در میاره حرام، وسواس بشید در حلال حرام، در نجاست طهارت وسواس نشید، در حلال حرام وسواس بشین، در نجاست طهارت وسواس. خب این بخش دیشب مرده، وصیت هم نکرده، صغیر هم داره، چرا میری پلوشو میخوری؟ من که علم ندارم. چطور موقع دست آب کشیدن نمیگی من علم ندارم؟ من علم ندارم، چه علم ندارم، وسواسشو نخور بابا امروز، نخور نخور. پس اول چی شد بگید؟ بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره، حلال هم کم. دو، و قرائت القرآن، قرائت قرآن زیاد بخونید. حدیث داره چرا 50 آیه قرآن نمیخونید در شبانه رو؟ یه جوانی تو مسجد گوهرشاد به من رسید، 30-40 سال قبل، غریبه بود اما نورانی بود، گفت آقا این آهنا گاهی زنگ میزنه، این پارچه ها گاهی چرب میشه، با یه چیزایی چربی رو عبه میبرن، آهن زنگ میزنه، زنگش رو با یه چیزی بزنه. قلب آدم، بر آدم اگه زنگ بزنه، شما دعوایی دارین؟ کیف کردم از این سوال جوان، باری شده چه جوانهایی پیدا میشه؟ جوان این سوال رو پیر مرد رو نمی کنن. این جوانو که این سوال رو میکنه از پیر مرد بالاتره. گفت که شما دعوایی دارین؟ گفتم دو تا دعوا فعلا یادمه، یکی قرائت قرآن سحر، اگه بخواین زنگ دلتون برطرف شه سحرها نماز شب که میخونی یکی دو صفحه قرآن بخون، زنگ دلتون بیر، یکم استغفار سحر. یه چیزی هم بعدها پیدا کردم که به اون نگفتم، به اون دست کشیدن سر یتیمه، یه بچه‌ای که باباش مرده شما دست رو سرش بکش، البته نه دست خوشی خالی، اگه وضع مالیت خوبه کمکی بکن، کیف مدرسه، دفتر مدرسه، لباس مدرسه، این قلبت اون زنگش میره. پس چند چیز رو برای زنگ دل حفظ کن، اینا رو، قرائت قرآن بود و استغفار بود و دست کشیدن رو سر یتیم، این چند تا شو برای بندگی. دو تا، سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، به حرف خیلی عالیه، هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، شبای قدیه زودتر استراحت کنید که بیش از اذان پاشید. آن گنج خدا داد که خدا داد به حافظ، از ورد و شب و روز دعای سحری بود. نمیدونی سحر چه خبره، حتی علمم سحر به شما طلبان میدن. من سحر مطالعه میکردم، وقتی متعور میخوندیم قوم، سر شب خسته بودم یه جایی را مطالعه میکردم نمیفهمیدم، خسته شدم کتاب هم گوی خوابیدم، سحر پاشدم هنون نرفته وضو بگیره، دلواپس بودم چون نوبت منم بود اون روز باید بخونم، تا متعور وا کردم مطالعه کردم آنن فهمیدم، اونی که سر شب نفهمیدم بعد رفتم وضو گرفت، خوشحال شدم که فهمیدم اون تیکه رو. علایان سحر خیلی برای مطالعه عجیبه، مطالعاتون رو سحر بکن، یه ساعت یه ساعت دیگه بعد اون آدم سر شب بخوابه اون موقع پاشو مطالعه کن، نماز شب و مطالعه. پس قیام لیل هم کسی که قیام لیل داره این عبودیت در قیام لیل، برای کسی که بخوابه تا صبح این بنده نیست، آقا این بنده نیست، بنده اونه که قیام لیل داشته باشه. یکی هم بعد تضرع عند الصبح، همچی که میخوان اذان صبح بگن اون موقع بنا کنه گریه کردن، تضرع، یاد گناهاش بیفته، یاد که عمرشو به بذالت صرف کرده، بدبختی اگه بمیرم چه کنم، امام چهارم از میره خدایا اگه زین العابدین به این حال بمیره چه کنه، من گاهی خدا میدونه قلبم تیر که میکشه، میگم ای خدا من اگه امرو بمیرم چه کنم با این حال، حالمو عوض کن بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم، آماده نشدم. بخواید از خدا آماده شیم، ما آماده نیستیم نوعا. تضرع خیلی خوبه، تضرع گریه زاری، دیدیم بچه که گریه میکنه بابا دلش به رحم میاد، زود پول میده، بچه گریه، دختر بچه پول گریه میکنه و باباش پول میخواد بره یه چیزی بخره، این گریه اون بچه این بابا رو منقرض میکنه. ما هم در خونه خدا که گریه کنیم خدا به ما رحم میکنه، همونطور که بابا به این بچه رحم میکنه. تضرع و البکا من خشیت الله، پنجم از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه، ترس خدا که آیا خدا منو بهشت میبره جهنم میبره، منو میامرزه نمیامرزه، اون گناهانی که کردم آیا خدا از من راضیه راضی نیست، بین خوف و رجا همیشه باشه.
من اومدن بهار و از سبز شدن شاخه های عقاقیای همسایه که سرخم کردن تو حیات خونمون میفهمم. رسیدن شب بو از درخشیدن اولین ستاره آسمون، اومدن روز و از نوری که صبح به صبح از پنجره اتاقم رد میشه و دست به صورتم میکشه، اومدن مهمون و از صدای زنگ در خونه، حال خوب خونه رو از خنده های مادر و پدر، امید به آینده دنیا رو از به دنیا اومدن بچه ها، سردی هوا رو از قارقار کلاغا، رسیدن تابستون رو از صدای جیک جیک گنجشکا، پاکی هوا رو از دیدن برف نوک قله کوه ها، و بندگی خدا رو از سجده کردن به درگاهش. آخه به قول مادرم هر چیزی نشونه ای داره و نشونه بنده های خوب خدا پاک شدن فقط برای خداست. احکام رو میشنویم و همراه میشیم با حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بختتون بخیر باشه. الهی که در پناه خداوند متعال باشید. در بخش سوالات شرعی و پاسخ به سوالات شرعی در خدمت شما شنوندگان خوب و فهیم و فرهیخته برنامه هستیم. یه سوال خیلی مهمی رو کردن که در جامعه الان خصوصا کسانی که در آپارتمان زندگی میکنن خیلی خیلی این سوال مهمه. سوال کردن که در قوانین آپارتمان نشینی و تصرف در مشاعات اینجا قانون وجود داره که رأی اکثریت اینجا مهمه. اکثریت در اون آپارتمان وقتی رأی بدن دیگه اگر اقلیت ناراضی باشن اینجا آیا باز هم باید ما به رضایت اقلیت توجه بکنیم یا نه؟ اجازه بدید من یکی دو تا مثال بزنم. مثلا پشت بام دچار خسارتی شده و نیاز به ایزوگام داره و خراب شده. خب کسانی که در طبقات پایین تر هستن متوجه نمیشن، طبقات بالاتر متوجه میشن، جلسه برگزار میکنن و رأی اکثریت بر اینه که پشت بام رو تعمیر بکنن. اقلیت تو اون جلسه میگن نه. 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر میگن آقا جان حتما باید ایزوگام بشه. 5 نفر و کمتر اقلیت هستن میگن خیر. یا اینکه قراره به ساختمان یه چیزی رو اضافه بکنن تا این ساختمان قیمت بیشتری پیدا بکنه و این ساختمان نمای بهتری پیدا بکنه، مثلا راه پله ها رو تعمیر بکنن، آسانسوری بذارن، نمای ساختمان رو درست بکنن. اکثریت راضین، اقلیت ناراضی. حالا ما میخوایم مبلغ رو از اقلیت هم بگیریم، اینجا حکمش چیه؟ خیلی مهمه. حکم این چیست که اقلیت ناراضین ما پول میخوایم ازشون بگیریم، اینجا حلاله یا حرامه؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر قانونی در این زمینه هست یا شرطی وجود داره که قطعاً قانون هست و شرط هم هست که تصرفات مطابق اکثریت باشه و اکثریت وقتی رأی دادن دیگه عدم رضایت دیگران که اقلیت هستن تأثیری نداره و این تصرفات جایزه و مبلغی که از دیگران گرفته میشه که هرچند تعدادشون کمه اشکالی نداره و حلال هست و جایزه، اشکالی نخواهد داشت. مسئله بعدی رو یه نوجوانی سوال کرده که من نمیدونستم کی به بلوغ میرسم و متاسفانه نمازهای قضا به گردنم هست. یکی 2 سال از بلوغم گذشته بود که احکام رو یاد گرفتم و این یکی 2 سال من نمازهای قضا الان بر عهده‌ام هست. آیا این نمازهای قضا رو با توجه به اینکه من جهل به بلوغ داشتم بخونم یا نه؟ خب در پاسخ عرض میکنیم به هر حال هر مقدار از نمازها رو که یقین دارید پس از رسیدن به سن بلوغ نخواندید، باید غذاشو به جا بیارید. اما نسبت به مقدار مشکوک تکلیفی ندارید. اون مقداری که یقین دارید قشنگ حساب کنید، ببینید در چه سالی، در چه ماهی به بلوغ رسیدید و اون نمازهایی رو که نخوندید رو قضا کنید. اما اگر به مقداری مشکوک هستید اشکالی نداره و نیازی نیست که ذهنتون رو مشغول بکنید. این مسئله هم مهمه، لطفاً توجه بفرمایید. اگر بدونیم که مثلا یکی از چند لباسی که داریم نجسه، اما نمیدونیم کدام یک از آنهاست، چند تا لباس هست، میدونیم که یکیش نجسه اما نمیدونیم کدوم یک از اینها نجسه، آیا یه شیء پاک مرطوب به یکی از این لباسها برخورد بکنه باعث میشه که اون شیء پاک مرطوب هم نجس بشه؟ در پاسخ عرض میکنیم چون نمیدونید کدوم یک از این لباسها نجس هست، اگر یه شیء پاک مرطوبی به اینها برخورد کرد موجب نجس شدن اون نمیشه. انشاءالله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو به هممون عنایت کنه. خدا نگهدار.
از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه به افق آفتاب بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در پناه حضرت عشق باشید. یا علی مدد.
سال پیشایی بود یه یخچال میگرفتم، اگه بر میگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
و حالا سوال دوم مسابقه پرسای جمعه 28 اردیبهشت. مطابق بند 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این تسهیلات برای مادران بیمه گذار در نظر گرفته شده. گزینه 21، اضافه شدن 2 سال به سوابق بیمه‌ای بیمه گذار به ازای هر فرزند. گزینه 22، اضافه شدن 2 سال به سوابق بیمه‌ای بیمه گذار به هر فرزند با تولد فرزند 4 و 5. و اگه به نظرتون هیچ کدوم از دو گزینه درست نیستند، عدد 23 رو برامون به 30090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال و از نوشتن هر مطلب اضافه ای پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک پاسخ فرصت دارید. ساعت 20 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
سال اول فکر میکردیم خیلی زوده.
من شخصا مثلا بحث مالی داشتم که نمیخواستم بچه دار بشم.
سال دوم عروسیمون هم دلیل بچه نیاوردنمون گسترش کسب و کارمونه.
سلام کن
ماما.
تو دوباره سلام کن.
ماما
به خاطر شرایط زندگیم خواستم بدونم با همسرم میتونم سازگار باشم، سالیان سال میتونم کنارش زندگی کنم، پدر خوبی باشه واسه یه بچه‌م.
سال دوم زندگیمونم ترجیح دادیم که بچه دار نشیم، چون خونمون خیلی کوچیک بود، یه دونه اتاق خواب داشت، شرایطشو نداشتیم، واقعا سخت بود.
از اون روزم تا حالا 7 سال گذشته و دیگه نه طعم بارداری رو چشیدم و نه طعم مادر شدن، و هنوزم که هنوز دارم میدوام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، دنبال یه راهی که دوباره مادر شدن رو تجربه کنم. مادر شدن رو تجربه کنم.
سالانه 88,000 زوج به تعداد ناباروران در کشور اضافه می شود.
رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، ویژه برنامه با کریمان. افتخار دارم که یک بار دیگه از طرف همکارانم و خودم دهه کرامت رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض کنم. این افتخار نصیب ما شد که با ویژه برنامه با کریمان در این دهه در محضر شما باشیم و راجع به کرامت‌های انسانی با همدیگه صحبت بکنیم. امروز هم چون گذشته در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم، جناب آقای فتیح‌پور، که امروز هم قراره یکی دیگه از کرامت‌های انسانی رو برای ما بشکافن. آقای مهندس فتیح‌پور درود به شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همتریزان شنوندم عرض سلام و درود دارم. حقیقتش این مسئله رو انتخاب کردم البته با نگاهی به قرآن،
بله،
که اتفاقا کلید واژه کرامت هم در خودش به نوعی وجود داره و اون هم نوع تعامل ما با اتفاقاتی است که بی ارزشه و به تعبیر در جای صحیح خودش نیست. بعضا ما برمیخوریم با آدمهایی که دارن کارهایی میکنن که این کارها کارهای عبث و بیهوده ایه و
بله،
حالا رو جهلشون یا رو هر چیز دیگه که هست، اینها یه کار اشتباهی رو انجام میدن و ما مواجه میشیم با این افراد. چگونه باید برخورد بکنیم؟ خب در برنامه‌های قبلی هم اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های کرامت‌های انسانی حساسیت نسبت به جامعه است، مبنی بر این که در حقیقت امر به معروف کنیم و نهی از منکر. این کاملا درسته، تعریفم کاملا مشخصه که ما میبایست به کارهای خوب همدیگر رو دعوت کنیم و همینطور اگرم کار زشتی رو دیدیم نهی بکنیم، بگیم که این کار درستی نیست. و فقط هم اختصاصی به اسلام نداره، خیلی تصور میکنم مربوط به اسلامه. امر به معروف یعنی یک اتفاق خوب در